رو شما چطور ارزیابی میفرمایید؟
آیه دکتر مدامی عزیز، عذر میخوام، من در اول برنامه شما رو به جا نیوردم،
ولی من
صدا آشنا تازه الان به جا بودم. خدمت آقای سید عربم عرض سلام و عرض ادب دارم. ببینید آقای دکتر مدامی عزیز، اگر من میخوام بی پیرایه صحبت بکنم،
بله.
ما یک بحران عمیق فرهنگی داریم.
بله.
این بحران فقط در حوزه کتاب نیست، در حوزه تئاتر هم هست، در حوزه سینما هم هست، در حوزه نمیدونم فرهنگ عمومی هم هست، در حوزه مناسبات اجتماعی هم هست، در حوزه فضای عمومی و فضای مجازی هم هست، در مواضع سیاسی مردم هم هست.
بله.
در انحطاط اخلاقی، در شیوه رانندگی. من اجازه میخوام بیان که بخوام به کسی بی‌حرمتی کنم، بیان که بخوام به افراد و کارمندان یک نهاد خدای نکرده در واقع گلایه بکنم، اما حرف من در مورد سیاست هاست. من معتقدم مقوله فرهنگ در این کشور یله و رهاست. مقوله فرهنگ در واقع اولا دولت
سیاست زده شده های دکتری متولیان مجرب نداره.
ببینید اصلا یک حرف تند میخوام بزنم، امیدوارم دوستان بر من ببخشن. من در کل گفتمان انقلاب، در کل حاکمیت سیاسی ما یک چهره فرهنگی نمیشناسم. هیچ کدوم از وزرای ما، علارغم این که در برابر زحماتشون سر تعظیم فرود میارم، همه وزرای ما، فرهنگ، وزارت علوم، اینا نهایتاً یه تکنوکرات بوروکراتن که حقوق کارمنداشون رو میخوان درست بکنن، میخوان بودجه بگیرن، نمیدونم 4 تا ساختمون بسازن، بیمه کارگراشون رو یا کارمنداشون رو بسازن بهبود. ببینید مقوله فرهنگ چنین نیست. ما امروز با دومین شکاف تمدنی مواجه هستیم. نسل‌های ما نسبت به سنت تاریخی و میراث تاریخیشون پخش کردن. ما امروز که با مقوله غرب زدگی مواجه نیستیم، امروز غرب سالاری و غرب پرستی بخشی از نسل‌های جوان رو گرفته. مسئله چاپ 2 تا کتاب نیست که حالا اداره کتاب بخواد کلمه شراب رو مثلا یه رمان برداره، یا اگر یه گربه نری روی دیوار بود، یه ماهی ماده مثلا تو حوض بود، بگیم نه خدای نکرده یک فسق و فجوری صورت. اصلا ببینید مسائل اینطوری نیست. ما مسائل بزرگی در حوزه فرهنگ داریم که مسئله کتاب جزء کوچکشه. ما امروز با مرگ دانشگاه مواجهیم، ما امروز با هولوکاست آموزش پرورش مواجهیم. ما تا نگاهمون رو به مقوله فرهنگ تغییر ندیم،
بله،
تا در واقع مسئولین امر در نیابن که سیاست باید در برابر اهل تفکر و اهل فرهنگ زانوی ادب بزنه و یاد بگیره، تلمذ بکنه. امروز سیاست و با مواجهه های پلیسی، امنیتی، سیاسی میخواد به اهل فرهنگ بگه چه کار کن، میخواد برای کتاب سیاست تعیین بکنه، میخواد برای هنوز با شیوه های بسیار بسیار دوره عهد قجر میخواد با مسائل جامعه جهان پسامدرن مواجه بشه. رادیو تلویزیون ما شکست خورده. فقط کتاب نیست که مخاطب نداره، رادیو هم مخاطب نداره. همین برنامه صوفیایی که الان شما دارید اجرا میکنید مگه چقدر مخاطب در کل ایران داره؟ تلویزیون چقدر برنامه داره؟ ما نیازمند یک انقلاب در نوع نگاهمون با مقوله در واقع فرهنگ هستیم.
نه.
اگر این تغییر نگاه صورت نگیره و نتوانیم با مقوله فرهنگ مواجهه فرهنگی داشته باشیم، با همون شیوه های قدیمی بخوایم با مقوله فرهنگ برخورد کنیم، ما انسجام ملیمون رو دست خواهیم داد. ما در واقع دچار یک نوع انقطاع عظیم تاریخی میان نسل‌های جدید با میراث عظیم دینی و معنوی خواهیم بود و این شکاف حتی امنیت ملی ما رو به خطر میاندازه.
بله.
امنیت یعنی در بزنگاه‌های تاریخی که الان ما باید مثلا در برابر اسرائیل مقاومت بکنیم، یه عده ستون پنجم این در واقع اسرائیل در این کشور هستن به خاطر اینکه اتصالشون با بنیان‌های فرهنگی و فکری قطع شده. لذا ما نیازمند یک انقلاب در نوع نگاهمون هستیم و متاسفانه اکثر امور به نحو علم الاشیایی برخورد میشه. دوستان یا مهندسن یا پزشکن و در واقع اصلا برای مقوله فرهنگ وقتی قائل نیست.
یعنی میفرمایید ابعاد مختلف باید دیده بشه تا بحث کتاب هم موضوعیت پیدا کنه.
بله. یعنی اگر این تحول صورت نگیره ما با بحران‌های عظیمی امروز مواجه هستیم که آینده کشور رو به خطر می‌اندازه. لذا ما باید در واقع یک راه‌های دیگری، نوع نگاه دیگری به مقوله فرهنگ داشته باشیم. ما مقوله فرهنگ رو همیشه یک امر حاشیه‌ای دیدیم، یعنی مسئله اصلیمون امنیته که کاملا هم همین جوره، مسئله اصلی ما امنیت کشوره، در کنارش مسئله اقتصاده، در کنارش مسئله نمیدونم توسعه سیاسیه، در کنارش مسئله مثلا آلودگی، مسئله ترافیک. مقوله فرهنگ یک زینت المجالس، یک امر زینتی، یک امر حاشیه‌ای است، در صورتی که ما ادعا میکنیم انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود، ولی واقعا متناسب با این انقلاب ما عمل نکردیم، فهم مقوله فرهنگ رو نداشتیم. ما مقوله فرهنگ رو با تبلیغات اشتباه گرفتیم، فکر میکنیم که مثلا نهادهای تبلیغاتی مثل سازمان تبلیغات و بنیاد نمایندگان ملا صدرا و این طور چیزا رو بسازیم میتوانیم تحول فکری ایجاد بکنیم.
بله.
در صورتی که مثلا کاری که مرحوم شریعتی کرد، کاری که مطهری کرد، هیچ کدوم از این نهادها نتونستن. هنوز همه این نهادها با بودجه های میلیاردی که میگیرن نتوانستن یک کتاب خدمات متقابل سامیران بنویسن. تمام این نهادها با تمام بودجه هایی که از پول این ملت میگیرن نتوانستن یک مقاله در حد حج شریعتی بنویسن، چون فرهنگ با یک خاستگاه دیگری داره که مسئولین ما غالبا چشمشون به اون خاستگاه در واقع
استراتژی کارآمدی نداریم. در نتیجه
امام علی میفرمودن که من راه‌های آسمان رو بهتر از راه‌های زمین بلدم. در واقع راه‌های آسمان راه‌های جان آنبیانه، یعنی حوزه فرهنگ.
بل.
و ما مسئولینمون اصلا با این اگزیستانس نسل‌های جدید، با جان افراد جامعه، با وجدان اجتماعی تاریخی ما نمیتونن ارتباط برقرار کنن، درکی از مقوله فرهنگ ندارن، و به همین دلیل ما در حوزه فرهنگ، نه فقط در حوزه کتاب، با بحران‌های عمیقی روبرو هستیم که اگر درک نشه در واقع آینده خطرناکی برای این جامعه وجود خواهد داشت.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عبدالکریمی، مدیر محترم انتشارات نقد فرهنگ، که در این گفتگو مشارکت فرمودید، و انشالله که شنوندگان عزیز و مسئولین مرتبط شنونده‌های خوبی باشند و بتونن در این خصوص گام‌های مؤثر بردارن. خیلی ممنون آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
شما و آقای سید عرب نازنین سپاسگزارم، به همگیتون شب بخیر. میام
شب شما بخیر، موفق باشید. خوب، ما برنامه رو پی میگیریم، ادامه میدیم با مهمان عزیز دیگر، جناب آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان، استاد محترم دانشگاه هنر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم. آقای دکتر عرض سلام داریم و شب جناب عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیزت و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزاریم. با اینکه خیلی دیر عرض کنم تونستیم با جناب عالی تماس بگیریم، ولی قبول زحمت فرمودید و ما از این جهت سپاسگزار هستیم. بحث ما آقای دکتر این هست که در حوزه علوم انسانی و حوزه فلسفه، تو بحث ترجمه، تو بحث عرض کنم که تألیف، و در واقع تو عرصه مطالعه، مخاطب، خوندن، ما الان چه وضعیتی داریم؟ آیا اونچه که ترجمه می کنیم، اونچه که می نویسیم اساساً با مسائل امروز ما منطبق هست؟ با پرسش های مخاطب تطبیق می کنه؟ یا نه، از اون طرف آیا مخاطبین ما واقعا ذائقه‌شون عوض شده، یا حوصله ندارن مطالعه کنن یا تحت تاثیر فضای مجازی هستن. مثلا ما چه وضعیتی داریم؟ اساسا راه حلی هست که ما این وضعیت رو بهبود ببخشیم؟
بله، خب خیلی شد سوالات.
بله صحبت خیلی شد.
هر شود ببینید، این بحث رو میشه در سطوح متنوع مطرح کرد، ولی من از یه بحث ساده تری شروع میکنم که دم دستیه و میشه توجه کرد. اولا وقتی ما میگیم تعلیق یا ترجمه یک کتاب، خب اولین و ساده ترینش اینه که من بدونم چه کتابی رو میخوام تعلیف کنم یا چی رو میخوام ترجمه کنم و این چگونه میخواد با این جامعه معاصر من و با مخاطبین من ارتباط برقرار کنه. این مهمترین نکته است. اینو از این جهت عرض میکنم که من غالبا کسایی که کتابی ترجمه میکنن، خصوصا در حوزه دانشگاه و دانشجویان، میگم اینو چرا ترجمه کردی؟ میگه خب این کتابو داشتم، دیدم روان، راحت، ترجمه کردم. میگم خب برای چی؟ یعنی قبل از ترجمه یا تألیف من باید بدونم این ترجمه یا تألیف من متوجه کدوم مسئله هست در جامعه. این عدم ارتباط اولین مسئله است. یعنی من یک کتاب ترجمه کردم برای اینکه یک کتاب ترجمه کرده باشم، نه اینکه این ترجمه من یا این کتاب من مختزیش چیه، مناسبتش چیه و چه مسئله‌ای رو داره دنبال میکنه. این اولین آفت هست که معمولا غالب ترجمه ها، غالب تألیف ها هیچ سنخیتی با وضع زمانه کلی ما ندارن. خب طبیعیه که یک امر انتزاعی صرف از دسته خارج میشه، چون منظم نیست به قول معروف به مسائل جامعه. نمیخوام بگم کار انتزاعی نباید کرد، منظورم از انتزاعی اینه که یک مسئله که هیچ چیزی با اون وضعیت فرهنگ ما نداره. این یکی از اصلی ترین مسائل. دو، معمولا ما در ترجمه فقط یک بخش رو داریم، خصوصا حتی در حوزه‌های فلسفه که اغلب مترجمان بالاخره متفکرن، درس خوندن چی هستن، اونجا هم این مسئله رو داریم. ما با الفاظی روبرو میشیم در ترجمه که اینها رو نمیدونیم چگونه با فرهنگ خودمون تطبیق بدیم. برای مثال میگم، چه فلسفه های اگزیستانس چه فلسفه های دیگه، فرض کن میایم میگیم که این ایتسلف، فور ایتسلف، یه واژه هایی که ژان پل سارتر به کار میبره. بله. میگیم در اون سو، بر اون سو. خب حالا من خواننده نگاه میکنم، در اون سو یعنی کجا، بر اون سو یعنی کجا؟ آیا این دوتا واژه تو سنت ما هست؟ چون ترجمه وقتی میگیم یعنی یک فکری رو ما میخواییم برگردونیم، این فکری که میخواد برگرده به زبان فارسی، من باید بدونم موقعیتش در تاریخ تفکر من کجا جا داره. خب معلومه با این ترجمه هیچ سنخیتی به فرهنگ و تاریخ من نداره. ولی وقتی میگم فی نفسه، لنفسه در ترجمه، میگم خب حالا این کلمات بر من واضح شد، برای اینکه این اصطلاحی که ما هم به کار میبریم.
بله
درست شد. یا مثلا در آکارهایی که کانت، حالا من نمیخوام بگم غلطه، اصلا منظورم این نیست،
کانت که دیگه خیلی پیچیده هستی.
آره بله. وقتی مثلا در مورد اپریوریه میگن که پیشین پسین، افسرویری پسین، خب من میگم پیشین منظور چیه؟ اپریوری پیشین، پیشین از چی؟ خب در حالی که ما تقدم داریم دیگه.
بله.
خب این تقدم ممکنه تقدم زمانی باشه، مکانی باشه، نمیدونم تجربی باشه و غیره. پس ببینید ما در ترجمه
وقت این در مطالعه و خوندن تأثیر میذاره
100%، برای که شما اصلا نمیدونید چی رو دارید میخونید، چی رو با چی دارید. و الا ماشاءالله اینجور ترجمه ها فراونه. تازه اینا که من گفتم جز ترجمه های درجه یک جامعه ماست. خب حالا شما حساب کنید همینجور در فلسفه های معاصر یا بگیم فلسفه های مدرن و پست مدرن همینجور ترجمه میشه. شما اگر چیزی ازش سر در آوردی، برای اینکه مترجم اولا خودش فرض کنید از اون مسئله که در ترجمه میکنه تسلط نداره. متاسفانه یه چیزی باب شده برای اینکه این بحث رو من بتونم برای شما باز کنم. ببینید ما الان تو دانشگاه، دانشگاه هنر یا فلسفه یا علوم انسانی کلا یه موضوعی رو میخواد کار کنه، میگیم یک روشت چیست، دو روی کردت چیست. خب اگه این بنده خدا بگه که من میخوام اصلا بر مبنای تفکرات خودمون یا معارف خودمون یه موضوعی رو میخوام دنبال کنم، میگیم نخه اینجوری نمیشه، باید یک روی کرد، یک نظریه، یک چی انتخاب کنی، اونم غلط، اونو اساس قرار بدی، با اون روی کرد بیای تو کار پژوهشی. خب این آدم فکر میکنه حالا یه دانشجوی دکترا در رشته هنر شما در نظر بگیرید، این میاد با نظریه گفتمان میخواد بیاد یه بحث دو تاریخی دوره سلجوقی رو بررسی کنه، چطور میشه؟ بهش میگم خب این گفتمان که میگی یعنی چی؟ میگه خب کار فوکوه. میگم چقدر فوکو خوندی؟ میگه یه مقاله خوندم. اغلب همینجوره. خب با یه مقاله کسی که خود فلسفه بدونه مگه میشه با یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال شما بگید من فلسفه مدرن خوندم؟ شما تا اگر از افلاطون سر در نیارید میتونید مگه به همین راحتی بگید فلسفه مدرن و من جدا از اون همه فلاسفه همین یه دونه رو میخونم سر در میارم؟ حالا همین میاد کار ترجمه میکنه. خب این ترجمه نمیدونیم به چه کاری میاد. من اغلب به دانشجوهای خصوصا دوره دکتری هم میگم، میگم لطفاً ترجمه ها رو نخونید یا اصل من یا مترجم رو بدونید که 90% 100% کارش درست است. اگه اینجوری حساب کنیم بخش اعظم ترجمه ها در علوم انسانی رو باید کنار گذاشت. شما نمیدونیم این چی میگه. نه سابقه اون بحث رو در غرب داره، نه تطبیقش میتونه بکنه با سنت خودمون.
درسته.
خب معلومه این ما یه چیزایی میاموزیم که وجود نداره. من یادمه در دوره قبل از انقلاب خب ژان پل سارتر خیلی مطرح بود، ما هم که فلسفه میخونیم فکر میکردیم باید اینا رو بدونیم، اگه ندونیم که نمیشه که. کتابایی رو میخوندیم، بعد یک ژان پل سارتر رو یاد گرفته بودیم، بعدم که اومدیم و یه خورده درس درست حسابی پیش استادای درست خوندیم بعدها متوجه شدیم که این چیزایی که ما میخوندیم مال مترجماست. یعنی این متفکری که تو ایران مطرح شده مال مترجماست، همچین متفکری در جهان وجود نداره.
خیلی مهمه.
بله ما برابری یه چیزی رو آموخته بودیم، مخالف یا موافق بودیم که اصلا مسئله وجود نداشت.
برست.
خب ببینید با این چه چیزی رو ما داریم انتقال میدیم؟ این حوزه ترجمه همچین مشکل.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما یه دور دیگه برمیگردیم، یه سوالی از خدمتتون بپرسیم. ارتباطمون برقرار است با جناب آقای محسن فرجی، مدیر محترم نشر خزه. جناب آقای فرجی عرض سلام و شب شما بخیر.
سلام، شب جناب علی و مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترم و فرشکست بخیر باشه.
متشکریم. احتمال قوی داشتید دنبال میکردید گفتگو رو. وضعیت ما تو حوزه نش به لحاظ کمی، کیفی، مترجم، نویسنده از این سوی مخاطب در چه وضعیتی است جناب آقای فرجی؟
اصلا خدمتون که به طور عمومی که حال نش خوب نیست، یعنی وضعیت نش مخصوصا در این ماهای اخیر به دلیل احتمالاً غیر فرهنگی و غیر نشری خیلی خرابه و این کلیت ماجرا. اما در حوزه فلسفه در مجموع جزء رشته های پر مخاطب و طرفدار محسوب میشه عرصه فلسفه، این به طور کلی. اما من داشتم صحبت ها رو میشنیدم، نقدی که دوست عزیزمون میکرد وارد هست، اون این که به نظر میرسه ما در دوره فقر مترجمان خوب در حوزه فلسفه، یعنی مترجمان مسلط به این حوزه هستیم. اگر دوره ای مثلا زنده یادان دکتر عنایت یا دکتر لطفی در این عرصه کار میکردن و ترجمه های منقح و واضح و خوب برای مترجمان برای مخاطبان فارسی زبان داشتن، الان هم کارهایی به حال جسته گرفته صورت میگیره، اما ما به اون صورت مترجمی در عرصه فلسفه که مشخصا به این عرصه خیلی مسلط باشه و بتونه مفهوم رو به درستی و کامل منتقل کنه کمتر داریم. این یک آسیب جدیه که به نظرم یه بخشش به این برمیگرده که آسیب شناسی اساسا صورت نمیگیره، چون مرجع تخصصی نشریه‌ای که ترجمه های حوزه فلسفه رو رصد و نقد بکنه تقریبا وجود نداره. به این خاطر می‌بینیم مثلا مترجمی رمان هم کار کرده، سبک زندگی هم کار کرده، فلسفه هم کار کرده. چطور چنین چیزی ممکنه که به سادگی یک مترجم اون هم در این عرصه که یک عرصه کاملا تخصصیه و اصطلاحات و ترم ها و اون جهان مختص خودش رو داره بتونه ورود بکنه و همطور که مثلا یک رمان ترجمه میکنه فلسفه هم ترجمه بکنه؟ به نظرم این آسیب جدی است که در این حوزه وجود داره و در برابرش هم هیچ نظارت یا بررسی یا نقد و تحلیل جدی که این ترجمه ها در ترازوی نقد قرار بگیرن وجود نداره.
جناب آقای فرجی، شاید این سوال اینجا مطرح بشه، حالا بعد از جناب آقای دکتر بنردلان هم این رو سوال خواهیم کرد.
بله.
و آن اینکه خب چرا این ترجمه ها رو ما، یعنی استاد قوی نداریم، مترجم قوی نداریم، حالا برفرض این ضعف رو بپذیریم، نظارت هم بپذیریم.
بله.
حالا ما مترجم موفق و اون شرایطی که فرمودید نداریم یا داریم اینا دست به کار نمیشن، چطوریه؟
به نظرم خیلی کم داریم.
اصلا با کمبود مترجم.
بله، کمبود مترجم متخصص در عرصه فلسفه روبرو هستیم.
درسته. خب با نظر به اینکه جناب عالی کار فرهنگی میکنید و در این حوزه ها از نزدیک کمبودها و آسیبها و آفتها رو هم رصد میکنید، الان وضعیت مخاطب چطور هست؟ حالا این دیدگاه شما هست، از منظر نگاه میکنید که مثلا مترجمین ما مترجمین مثلا ابعادی نیستن، قوی نیستن، آیا مخاطبم این برداشت رو داره، نمیره به سمت این آثار یا نه برای مخاطب خیلی فرق نمی کنه؟
نه، مخاطب میره. من اول صحبتم عرض کردم که یکی از خوشبختانه رشته های پرطرفدار برای مخاطب امروز فارسی زبان بحث فلسفه است. و این نشون میده که خوشبختانه این شروع شوق دانستن و درک بهتر جهان و فهم خود و دیگری در مخاطب امروز ما شکل گرفته و این اشتیاق دیده میشه. اگرچه حالا همه این کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه ترجمه میشه و منتشر میشه الزاماً کتاب‌های فلسفی کلاسیک یا خیلی سنگین نیستن، کتاب‌های فلسفی حالا با
فلسفه‌های مضاف هستن.
بله بله، این کتاب‌ها نه اتفاقاً استقبال خوبی میشه، اما چون اون مرجع وجود نداره مخاطب هم طبیعتاً یک مخاطب معمولی و عام نمیتونه تشخیص بده که آیا این ترجمه که داره میخونه الزاماً ترجمه دقیق و درستی هست یا نه، یعنی این ملاک و معیار و متر رو در دست نداره.
حالا این سوالی که مطرح میشه شاید این پاسخشو باید متولیان هم بدن، ولی خب یه سوالی است دیگه، بالاخره جناب عالی پاسخ میدید و شنونده ها میشنوند. عرض کنم که اگر ما فقط بتونیم این رو یک برنامه‌ریزی دقیق بکنیم، مطالعه بکنیم روی این موضوع که ترجمه ها یا کتب مثلا علوم انسانی یا فلسفی رو با روی کرده میان رشته‌ای
بله.
به طوری که برای همه رشته ها مفید باشه، این رو در دانشگاه ها و یا حتی مدارس جا بندازیم، ببینید چقدر مخاطب تولید میشه اصلا. یعنی مخاطب آکادمیک که مثلا کسی فیزیک میخونه چرا باید با فلسفه فیزیک آشنا باشه مثلا؟
بله.
یعنی ولی تو این حوزه اصلا ورود نکردیم آخه، مسئله اینم هست تا بتونیم مترجم قوی تولید بکنیم، محدود شده همه چیز. این تو نیست؟
همونطور که میفهمید اصلا یه بخشی از مشکل متولیان و برنامه‌ریزان فرهنگیه که اساسا به این حوزه توجهی نداشتن و ندارن. من خواستم مثلا ما در دانشگاه نبینیم که مشخصا در مورد ترجمه فلسفه با همین روی کرده میان رشته‌ای کار بشه، و در بیرون هم که میگم نقد و بررسی وجود نداره و اینها دست به دست هم داده که این اتفاق بیفته. اگر شالا من اینو در پرانتز یا در حاشیه بگیم که خود ما در نشر خزه این روی کرد و توجه داشتیم که کتاب های فلسفه مرتبط با رشته های دیگه، در واقع میشه گفت کتاب های میان رشته کار
تجربه‌ای دارید؟
بله، و خوشبختانه تجربه نسبتا موفقی هم بوده و از اکثر کتاب هایی که ما با این روی کرد منتشر کردیم استقبال شده.
متشکریم جناب آقای فرجی، با ما همراه باشید. خواهش میکنم. جناب آقای حسن سید عرب، حالا دیگه درست خوندم، بالاخره چند بار اشتباه خوندیم درست شد کار. عرض کنم که این پرسشی که من از جناب آقای فرجی داشتم و به یه نحوی از جناب آقای دکتر بنی اردلان، این رو میخوام از زبان شما هم بشنوم، و اون این که چرا این ترجمه های ما یا این تألیف های ما تو حوزه علوم انسانی یا فلسفی سرازیر نمیشه به سمت حالا مخاطبین در واقع غیر دانشگاه یا غیر مدرسه ای، اون یه بحث دیگه که حالا فرهنگسازی باید بشه، باید جذاب باشه، باید ترجمه درست باشه، اون یه بحث جداست که حالا ما یه مقدارش هم پرداختیم. به سمت این دانشگاه هایی که بالاخره رشته های مختلف میخونن ولی این ترجمه های فلسفی و علوم انسانی میتونن جذاب باشن، مفید باشن، در کنار اون یک منبع جانبی صورت بگیره اصلا نداریم، یا اساسا این خیز برداشته نشده؟ این خلأ رو شما چطور ارزیابی میفرمایید؟ آقای سید عرب، آقای سید عرب ارتباطمون ظاهرا قطع شده، حالا همکارانمون مجدد برقرار میکنن. خب پس ما از جناب آقای دکتر بنی اردلان این پرسش رو بپرسیم. آقای دکتر، جناب آقای صدای ما رو دارید؟
بله.
عرض کنم که این سوال رو به این صورت میخواستم عرض بکنم که خب حالا ما میتونیم این حرکت میان رشته‌ای رو هم داشته باشیم که آیا این حوزه ترجمه یا تألیف عرض کنم که میتونه روی کرد بین رشته رو پیش بگیره که مخاطبین متنوعی داشته باشه تو این عرصه، آیا کار جا برای کار هست؟ ما خیزی برداشتیم تو این اوضاع؟
ببینید، اول ما که خود فلسفه خوندیم، اول میگیم باید این مبادی و به قول معروف مسائل مسئله روشن بشه برای ما.
بله.
وقتی میگیم میان رشته، من روز نمیدونم منظور چیه. اگر منظور فلسفه های مضافه، خب فلسفه های مضاف این ادعا رو دارن.
نه، منظور این نبوده دکتر. مثلا کسی که مثلا عرض میکنم علوم سیاسی میخونه، حقوق میخونه، مثلا جامعه شناسی میخونه، روان شناسی میخونه، اینا با فلسفه آشنا بشن، با یه بخشی از فلسفه آشنا بشن. از این جهت
ببینید، اصلا اصلی ترین مشکل همینه. برای شما مثال میزنم.
بله.
یه کسی میاد در رشته هنر،
بله،
دکترا میگیره، میخونه و میره چون.
درست.
ولی در تمام این دوره ها امکان این که این بتونه مباحث بنیادی بخونه و یا اینقدر کمه یا وجود نداره. بنابراین بحثایی که او داره در هنر دنبال میکنه تو یه سطحی است که فاقد اون مبانی و مبادی فکریه. فرض میکنم ما وقتی که داریم صحبت میکنیم از هنر، میگیم که هنر میمسیس هست یا نمیدونم چی دیگه، خب باید ببینیم ارسطو کیه. مگر میشه الان وقتی میگیم هنر مدرن، خیلی روشن میگیم هنر مدرن، من هنرمند مدرنم، میپرسیم که منظور از مدرن یعنی چی؟ خب معلومه که هیچ وقت نرفته به مبادی که بدون دکارت کیه. چرا ما میگیم تمدن جدید با دکارت آغاز شد و تمام شؤون فکری، اقتصادی، سیاسی، هنری و حتی روابط اجتماعی رو بنیانگذارش رو میگیم با دکارت. درست؟
بله.
میگیم 400 سال 500